آموزه‌هایی از یک متخصص توانبخشی بینایی، مصطفی خادمی، مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت فارسی زبان ویژه نابینایان. این ماه بخش اول از محتوایی که مدرسه هدلی در خصوص توانبخشی بینایی در قالب یک پادکست تهیه کرده است را به درخواست سردبیر ماهنامه برایتان تدارک دیدم. ریکی انگر، همانطور که پیشتر در خصوص دیدار با یک متخصص بینایی سنجی کم بینایان صحبت کرده بودیم، در این قسمت اتینز مدیر ارشد برنامه‌های هدلی با دکتر مارک ویلکینسون متخصص بینایی سنجی کم بینایان مصاحبه می‌کند. هر دوی شما به این برنامه خوش آمدید. مارک ویلکینسون: ممنونم. اتینز: ممنونم ریکی. ریکی انگر: دکتر ویلکینسون، خواهش میکنم پیش از آن که سراغ سوالات فوق‌العاده اد برویم، به طور مختصر کمی درباره خودتان و کارتان توضیح دهید. مارک ویلکینسون: خب، من یک بینایی سنجم و در ضمن در گروه چشم پزشکی دانشگاه آیووا استاد بالینی چشم پزشکی هستم. مدیریت خدمات توانبخشی بینایی در آنجا با من است. سابقاً به آن کم بینایی میگفتیم، ولی امروزه به آن توانبخشی بینایی میگوییم، چون به بیماران با مشکلات بینایی در طیف‌های وسیعی رسیدگی می‌کنیم که بعداً بیشتر توضیح می‌دهیم. همچنین رئیس کمیته فرعی کمبینایی متعلق به برنامه ملی آموزش سلامت چشم هستم که تحت نظر مؤسسه ملی بینایی فعالیت می‌کند. مدتی است از منابع موجود در هدلی استفاده می‌کنم. این منابع واقعاً برای تمام کسانی که مشکل بینایی دارند گنجینه فوق‌العاده است. ریکی انگر: واقعا از شنیدن این که مطالب ما مفید بوده خوشحالیم و از شما ممنونیم. با خودمان گفتیم شما را به این برنامه دعوت کنیم، چون ظاهراً بسیاری از کسانی که در حال از دست دادن بیناییشان هستند در موقعیتی قرار دارند که نمی‌دانند کجا باید بروند و چه کار باید بکنند تا هم بینایی فعلیشان را حفظ کنند و هم بتوانند از بینایی خودشان بهره بهتری ببرند و بفهمند دقیقاً دارد چه اتفاقی می‌افتد. این همه پزشک با تخصص‌های رنگ و وارنگ هستند و این شد که خواستیم شما بیایید درباره کارتان صحبت کنید و بگویید چطور می‌توانید به این افراد کمک کنید. اتینز: ممنونم ریکی. دکتر ویلکینسون، از شما هم مجدداً بابت حضورتان ممنونم. قبل از هر چیز اجازه بدهید من هم کمی از خودم بگویم. البته که من در جنبه‌های مدیریتی هدلی فعالیت دارم، اما بیشتر عمرم را در آشپزخانه‌ها و اتاق‌های نشیمن متعلق به افراد کم بینا یا درمانگران توانبخشی بینایی گذراندم. پس سوالاتی که دارم را با همین بینشی که به دست آورده‌ام مطرح می‌کنم. مطمئنم می‌دانید در خصوص افراد بزرگسالی که در سن بالا قرار دارند و بیناییشان را خواه به دلیل آب سیاه یا تباهی لکه زرد یا دلایل دیگر از دست دادند، سخت‌ترین کار این است که بخواهید آنها را متقاعد کنید باز هم به سراغ یک پزشک دیگر بروند. آنها قبلا توسط چندین پزشک ویزیت شدند. دوست دارم بدانم برای افرادی که میگویند وقتی همه قبلا به من گفتند کار دیگری نمیشود انجام داد، چرا باید به سراغ یک پزشک دیگر بروم؟ چه صحبتی دارید؟ مارک ویلکینسون: خب، بله، به نظرم یکی از بزرگترین ناامیدی هایی که با آن مواجهیم این است که مردم میگویند نمیشود کاری کرد. دقیقاً مثل این که وقتی کسی یکی از اعضای بدنش، مثلا دست یا پایش قطع شده باشد، به جای اینکه او را به مرکز توانبخشی و سلامت اعضای مصنوعی معرفی کنیم، به او بگوییم راستیاتش نمیشود هیچ کاری برای تو انجام داد. پس حرف من برای مردم این است: اگر اکنون قادر به دیدن آنچه نیاز دارید ببینید هستید، خیلی هم خوب، نیازی نیست به سراغ یک پزشک دیگر بروید. اما اگر برای انجام کارهای بصری مانند مطالعه، رانندگی و فعالیت‌های روزمره مشکل دارید، باید به سراغ یکی از مراکز خدمات مراقبت و توانبخشی بینایی بروید تا بررسی کنند برای به حد اکثر رساندن بینایی شما چه کاری می‌شود انجام داد. اتینز: لطفاً کمی در خصوص ویزیت شدن توسط یک متخصص بینایی سنجی و توانبخشی بینایی توضیح دهید. مارک ویلکینسون: خب ما همیشه ابتدا با تاریخچه عمل کرده بینایی شروع می کنیم. پس باید بدانیم تاریخچه بینایی شخص به چه صورت بوده، به او در خصوص بیناییش چه چیزهایی گفته شده، مشکلش چه چیز تشخیص داده شده، پیشبینی در خصوص بیناییش چه بوده، در گذشته چه نوع ابزارهایی را امتحان یا استفاده کرده و همکنون برای به پایان رساندن کارهای بصری روزمره با چه مشکلاتی روبروست. در این مرحله ما بینایی شخص یعنی هم دوربینی و نزدیکبینی و هم بینایی را برای خواندن خطوط نوشتاری ارزیابی می‌کنیم. اغلب اوقات ممکن است ارزیابی که ما انجام می‌دهیم با آنچه توسط متخصصان چشم پزشکی در سایر حوزه‌ها انجام می‌شود کمی متفاوت باشد. ما برای راستی آزمایی صحت عینک تجویزی که ممکن است سال‌ها انجام نشده باشد، دو مرتبه معاینه انجام می‌دهیم و بررسی می‌کنیم آیا می‌شود عینک جایگزین بهتری برای بهبود بینایی جهت خواندن خطوط نوشتاری، دوربینی و نزدیکبینی تجویز کرد. ما نیازهای کنتراستی شخص را بررسی می‌کنیم، چرا که کنتراست برای عملکرد بهتر نقش بسیار بسیار مهمی بازی می‌کند. دنیای واقعی کاملاً سیاه و سفید نیست و من همیشه به بیماران می‌گویم اتاق معاینه چشم غیر طبیعی ترین جایی است که می‌توانید باشید، چون میزان نور و کنتراست در آن به طور تمام و کمال رعایت شده و دنیای واقعی به این شکل نیست. در این مرحله دستگاه‌ها و راهبردهایی که بتوانند میزان بینایی فعلی را بهتر و دشواری‌های بصری فعلی را برطرف کنند بررسی می‌کنیم. اد هینز: من اینطور برداشت کردم که شما نسبت به یک معاینه معمولی وقت بسیار زیادتری به بیمار خود اختصاص می دهید. سعیم این است وقتی با بیماران صحبت می کنم با گفتن این مسئله آنها را شگفت زده کنم. آیا این معاینه‌ای که از آن صحبت می کنید از آنهایی است که بیماران باید یک همراه با خود بیاورند؟ آیا اگر کسی در کنار بیمار باشد که به نحوی در تجربه او شریک شود و ناظر اتفاقات باشد برای بیمار مفید است؟ مارک ویلکینسون: مشخصا نیاز نیست بیماران کسی را با خود بیاورند، اما قطعا وجود یک نفر دیگر به عنوان شنونده دوم می تواند برای بیمار مفید باشد. همچنین آن نفر دوم می تواند به نحوی مربی بیمار تلقی شود و برای اجرای راهبردها و استفاده از ابزارهای کمک بینایی که ما مورد بررسی قرار می دهیم به بیمار کمک کند. پس در نهایت نظرم این است که وجود نفر دوم در کنار بیمار می تواند خیلی خیلی مفید باشد. اد هینز: زمانی که من افراد کمبینا را برای اولین بار در خانه شان ملاقات می کنم، انواع مختلفی از ذره‌بین هایی که از فروشگاه زنجیره‌ای والمارت یا داروخانه اینترنتی CVS خریده اند یا وسایلی که کسی به آنها داده است را از کشو بیرون می آورند. آیا به این افراد توصیه می کنید وسایلی که در حال حاضر استفاده می کنند را با خود به جلسه معاینه بیاورند؟ مارک ویلکینسون: قطعا همینطور است. به نظرم خیلی مهم است وسایلی که استفاده می کردند را با خود بیاورند تا ما ببینیم با چه چیزهایی کار کردند، چه چیزی در حال حاضر یا حتی در گذشته به آنها جواب داده و در آن مرحله بهترین گزینه را برای آنها مشخص کنیم. اغلب اوقات چیزهایی که مردم به صورت اینترنتی می‌خرند به طور نادرست برچسب خوردند، لذا بیمار می‌گوید من از این وسیله با درشت نمایی 6 استفاده می‌کنم، در صورتی که 6 دیوپتر یعنی معادل 1.5 درشت نمایی است. نتیجتا نظارت ما بر وسایلی که بیمار استفاده کرده و وسیله‌ای که به او جواب داده یا نداده بسیار مهم است. همیشه یادم هست برای روز مادر یا عید پاک یا هر مناسبتی کسی یک ذره‌بین برای مادر بزرگم که به رتینوپاتی دیابتی مبتلا بود میفرستاد. مادر بزرگ فقط نگاهی به ذره‌بین میانداخت، آن را در کشو میگذاشت و از هیچ کدام از آنها استفاده نمیکرد. پس به لحاظ تبلیغاتی به نظر میرسد وسایل بسیار مفیدی وجود دارند، اما کار نمیکنند چون وسایلی نیستند که پزشک تجویز کرده باشد. اد هینز: کاملا درست میگویید و معمولا تمام این وسایل از یک کشو سر در میآورند. آیا هر بیمار را بیشتر از یک مرتبه ویزیت میکنید یا این یک روتین دائمی مثلا سالانه یا دو سالانه است یا به نیاز هر شخص بستگی دارد؟ مارک ویلکینسون: از نظر من مراقبت دائما در جریان است، اما با این وجود همه به ویزیت‌های روتین چند ماهه یا حتی سالانه نیاز دارند. من به بیمارانم میگویم اگر مجبور نیستی نزد من بیایی، نشانه خوبی است، چون به این معنی است که بینایی شما ثابت مانده و وسایلی که استفاده می‌کنی به خوبی کارت را راه می‌اندازند. اما با توجه به آنچه گفتم، برنامه ای دارم که با هر بیمار تنظیم می کنم تا بدانم بسته به شرایط و نیازهای شخصی آنان چه زمانی قرار است مجدداً همدیگر را ببینیم. همیشه به بیماران می گویم هر زمان که نیاز شد، حتی زودتر از موعد مقرر می توانی مجدداً نزد من بیایی. نتیجتاً اجباری در کار نیست که حتما یک نفر را به طور منظم ویزیت کنم، اما قطعاً همیشه در دسترس هستم. مثلا اگر با رانندگی یا هر چیز مشکلی دارند یا شرایط پیش‌رونده‌ای برایشان ایجاد شده به خاطر مسئله جدیدی که پیش آمده است، باید نسبت به قبل زود به زود آنها را ویزیت کنم. البته به سن بیماران نیز بستگی دارد. نهایتاً عوامل زیادی دخیلند، اما نمیتوانیم بگوییم صرفاً یک مرتبه ویزیت برای همیشه کافی است. اد هینز، بیایید در خصوص رایج‌ترین مواردی که افراد طی اولی ملاقاتشان با شما در خصوص آنها ابراز ناامیدی میکنند صحبت کنیم. با چه چیزهایی درگیرند و شما چطور به آنها کمک میکنید؟ مارک ویلکینسون. خب، باید بگویم اولین چیزی که مردم با آن درگیرند توانایی خواندن است. پس اگر نتوانند مستقل باشند به طوری که موارد مورد نیازشان را خودشان بخوانند، اگر مجبور باشند منتظر کسی شوند تا کارت تولد یا هر چیزی را برایشان بخوانند، بسیار ناامیدشان می‌کند. این در مورد کلیت افراد صدق می‌کند. پر واضح است که مردم در تقلا هستند بیناییشان را ثابت نگه دارند یا بیشتر کنند تا بتوانند با کامپیوتر کار کنند، در زمینه موسیقی فعالیت داشته باشند و بتوانند به نوازندگی ساز مورد علاقهشان ادامه دهند. یکی از نگرانی‌های عمده برای بسیاری از افراد رانندگی است و این مسئله که آیا می‌توانند به این کار ادامه دهند یا خیر. نتیجتاً این قضیه در افراد مختلف بسیار متغیر است. به همین دلیل ما سابقه بیمار را با دقت بررسی می‌کنیم تا بدانیم شخص با چه مشکلات عمل کردی روبروست و سپس ابزارها و راهبردها و کار راه اندازها را بررسی می کنیم. این گپ و گفت تازه به جاهای بسیار حساس و آموزنده خود رسیده است. شما را به مطالعه بخش دوم و پایانی آن در شماره بعدی ماهنامه مانا دعوت می کنم. در پناه یزدان.